بحث رشد مغزی و بحث وراثت و تربیته و ما اینجا بحثمون چون روی کودکان عادی هست نه استثنایی. همونطوری که خب تحقیقات نشون میده بسیار از سلول های مغز قبل از تولد شکل میگیره و سازماندهی میشه و ما میدونیم که بعد از هفتمین ماه زندگی درون رحمی دیگه هیچ سلول عصبی تشکیل نمیشه تو مغز. به همین خاطر هست که فکر میکنیم کودکان با مغز کاملا رشد یافته به دنیا میان و این دیگه پایان داستانه، در صورتی که وقتی که یک کودکی به دنیا میاد وزن مغزش 30% بزرگسالیه، یعنی حدود 350 گرمه در صورتی که مغز بزرگسال حدود 1.5 کیلوگرمه. پس مغز همچنان بعد از تولد رشد پیدا میکنه و هرچی که ما در دوره تشکیل این سیناپس ها و اون به اصطلاح ارتباطات نورانی مغز رو تحریک بکنیم قطعا مغز قوی تر میشه. پس هر بار که چیز جدیدی یاد میگیریم در واقع مغز ارتباطات نورانی بیشتر و جدیدتری تشکیل میده و مثل یک ماهیچه که با ورزش قوی میشه مغز هم با آموزش قوی میشه.
خیلی از شما سپاسگزاریم خانم یغمایی. ما یک بار دیگه عنوان کتاب رو هم میگیم، ذهنیت رشد، کتاب کاری برای کودکان. به خوبی هم اشاره کردید که این کتاب میتونه کمک کنه به کودکان و برای اینکه ایده پردازی کنن، برای اینکه از اون محدودیت های فکری خارج شن. این کتاب رو از کدوم انتشارات میتونن تهیه کنن؟
از انتشارات ارجمند.
بله.
و اینکه من فقط این رو یادآوری کنم چون که به والدین به اصطلاح آموزش میده که نحوه بازخورد دادن مناسب به اصطلاح بچه ها به کارها و عمل کرده بچه ها چجوری هست، این کتاب برای والدین هم بسیار بسیار کتاب خوبی هست.
سپاسگزارم از شما.
خیلی متشکریم خانم یغمایی. سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار. مرسی. خدا.
خب آقای دارابیان، در بخش پایانی هم لطف بفرمایید یک کتاب دیگه که بسیار مفید و مؤثر هست برای والدین در حوزه روانشناسی رشد رو به ما معرفی کنید.
کتاب بعدی که صرف خواجه نصیری می‌خوایم بهش اشاره کنیم، کتاب تربیت کودک قبل از تولد هست، اثر خانم زهرا حیرانی، بله، که انتشارات نقش و نگار منتشر کرده. علاوه بر اینکه این کتاب حالا یک نگاه علمی داره، سعی کرده از مسائل دینی هم برای پرورش فرزند استفاده کنه. مثال های مختلفی آورده از روایات، آیات و مسائل دینی که وجود داره. کتاب قابل قبولی هست و کتابی هست که نکات بسیار خوبی رو متذکر شده و برای خانواده ها بیان میکنه. فکر میکنم اگر ما دنبال یک کتاب تألیفی در این حوزه میگردیم، کتاب میتونه کتاب مناسبی باشه. این رو هم باید بگم که متاسفانه ما در این حوزه خلأ داریم و بله، کتاب های تألیفی بسیار کمی در این حوزه منتشر شده.
بله، اشاره که متخصصان روانشناسان که در این فعالیت میکنن آثار مکتوبی رو به بازار نشر ارائه بدن که قابل استفاده علاقه‌مندان باشه. خیلی متشکرم. و ما پرسش برنامه قرار بود به ما بگین که روانشناسی رشد پیش از تولد به چند بخش تقسیم میشه. این بخش ها رو نام ببرید. پاسخ صحیح سه بخش: نوجنینی، رویانی و جنینی. و اما برندهی که به قید قرعه انتخاب شدن و هدیه نقدی بهشون تعلق میگیره و همین امشب هم هدیه نقدی به حساب ایشون واریز خواهد شد، جناب آقای محسن زارعی از ارسنجان استان فارس. مبارکتون باشه. خب آقای دارابیان، قرار هست که درباره موضوع هفته آینده‌ام یک پیش‌زمینه‌ای بدیم به شنوندگان عزیز که در این حوزه مطالعه داشته باشن و با مطالعه شنونده برنامه باشن.
ما در حوزه روانشناسی رشد و تحول در دو برنامه آینده به حوزه روانشناسی کودک خواهیم پرداخت که بخش اولش 2 تا 6 سالگی و بخش دومش 6 تا 12 سالگی خواهد بود، که برنامه هفته آینده ما در مورد روانشناسی کودک بین 2 تا 6 سال هست که به کتاب‌هایی که در این حوزه منتشر شده و پرداخته خواهیم پرداخت، خصوصا کتاب‌هایی که اشاره مستقیم دارن به حوزه رشد و تحول.
بله، انشاءالله اگر علاقه‌مند هستین در این حوزه مطالعه بفرمایید و همراه این برنامه باشید تا اطلاعات جامع‌تر و کامل‌تری رو در اختیار شما قرار بدیم. خیلی متشکرم آقای دارابیان، تا هفته آینده با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار. تربیت کودکان امر بسیار مفید و با اهمیتیه که باید مورد توجه تمام والدین قرار بگیره و یکی از راهکارهایی که میتونه مفید باشه در این امر افزایش سطح آگاهی و مطالعه منابع معتبره. امیدوارم که شما والدین محترم در این حوزه مطالعات کافی و وافی داشته باشید. بهترین ها رو برای تک تک شما دوستان عزیز آرزومندیم. قرار هست که ذهنیت هامون رو نو بکنیم و با تازه های نشن در این وادی آشنا بشیم. بخشی رو در پایان برنامه تقدیم شما میکنیم که با تازه های حوزه نشن شما رو آشنا خواهد بود. پایدار باشید و برقرار و خدا نگهدار.
رویدادها، رویدادها و تازه های نقش.
سلام، با بخش رویدادها و تازه های نشر کتاب فرهنگ با شما همراهیم. فوتوفان، کارگاهی برای آموزش طنز نویسی، به کتاب فروشی ها رسید. کتاب فوتوفان به قلم عباس احمدی در انتشارات سوره مهر منتشر شد. این کتاب درسنامه‌ای با محوریت آموزش شعر طنز و به نوعی کارگاه شعر طنز است. از ویژگی های این کتاب می توان به کاربردی بودن آن و استفاده از مثال های تازه از طنز پردازان معاصر با تشریح صنایع ادبی و شگردهای طنز به کار رفته در آنها اشاره کرد. همچنین نگارنده تلاش کرده است تا در نگارش متن کتاب از زبانی صمیمی و لحنی طنازانه استفاده شود تا مخاطب را بیشتر و بهتر با خود همراه سازد. فوتوفان در 3 فصل تدوین شده است و در پایان هر فصل تمرین‌ها و معرفی‌هایی برای یادگیری بیشتر خواننده نگاشته شده است.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
در شهر نگردید، همه چیز در سرای ایرانی است. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس. هفته 150,000 تومان تلویزیون 50 اینچ بخر.
ما این مدل انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه شنیدنی های تاریخ. در این برنامه با حسین پیرنیا آشنا می شویم، کسی که یکی از دولت مردان در اواخر دوره قاجاریه و رئیس مجلس شورای ملی در دوره چهارم و نماینده 6 دوره مجلس شورای ملی بود. از شما دعوت می کنیم شنونده این برنامه باشید.
حسین پیرنیا، ملقب به مؤتمر الملک، فرزند سوم میرزا نصرالله خان نائینی مشیر الدوله در 1254 شمسی در تهران متولد شد. تحصیلات ابتدایی و معلومات متداول را در تهران فرا گرفت و سپس عازم اروپا شد و در مدرسه حقوق پاریس ادامه تحصیل داد. زمانی که پدرش ملقب به مشیر الدوله و وزیر امور خارجه گردید، از این فرصت استفاده کرد و از پسران خود که در خارج از کشور مشغول تحصیل بودند خواست که به کشور برگردند. پس از برگشت، حسین پیرنیا به عنوان وزیر مشاور به خدمت وزارت امور خارجه درآمد. در 1317 که مدرسه علوم سیاسی دایر گردید، در آنجا به تدریس پرداخت. میرزا حسین پس از فوت برادرش که رئیس اداره کابینه و مدرسه وزارت خارجه بود، به همان سمت درآمد و تا سال 1325 در این سمت باقی بود. او در همین سمت لقب مؤتمن الملک گرفت و در این سالها غیر از سمت اصلی خود مشاور و دستیار پدر نیز بود. مؤتمن الملک در آغاز نهضت مشروطه چون تحصیل کرده فرانسه بود، به این نهضت گرایش یافت و به اتفاق برادرش پدر را در یاری مشروطه خواهان تشویق کرد. او در تنظیم قانون اساسی و نظامنامه انتخابات و متمم قانون اساسی شرکت داشت و در این راه کوشش بسیار کرد. در 4 آبان 1286 شمسی، میرزا ابوالقاسم خان ناصرالملک که به رئیس الوزرایی منصوب شده بود، کابینه خود را به شاه و مجلس معرفی کرد. در این کابینه برای اولین بار مؤتمن الملک مقام وزارت گرفت و متصدی وزارت تجارت و گمرکات شد. این وزارت همزمان با به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه بود و در آن زمان برادر بزرگتر مؤتمرالملک حسن پیرنیا مشیرالدوله وزیر فرهنگ بود. حسین پیرنیا در ترمیم کابینه نظام السلطنه مافی برای بار دوم به وزارت تجارت منصوب و در ترمیم سوم کابینه نیز همان سمت را دارا شد. در اولین کابینه میرزا احمدخان مشیرالسلطنه که در باغ شاه به محمد علی شاه معرفی شد، سمت مؤتمرالملک وزارت فواید عامه و تجارت بود و در ترمیم کابینه همان سمت را حفظ کرد، ولی به هنگام ترمیم کابینه از وزارت استعفا کرد. پس از استبداد صغیر و خلع محمد علی شاه از سلطنت، مؤتمرالملک از تهران به نمایندگی دوره دوم مجلس شورای ملی انتخاب گردید. ریاست این دوره ابتدا با میرزا صادق خان مستشارالدوله بود، ولی در 13 تیر 1289 استعفا کرد و مدتی هم میرزا محمد علی خان فروغی ریاست کرد. سپس اسماعیل خان ممتاز الدوله برگزیده شد و با استعفای او میرزا حسین خان مؤتمرالملک بقیه مدت را ریاست کرد. به این ترتیب مدت ریاست مؤتمرالملک 8 ماه و 14 روز بود. پس از انحلال مجلس دوم که محمد علی خان علاءالسلطنه به رئیس الوزرای انتخاب شد، در کابینه خود مؤتمرالملک را به سمت وزارت فواید عامه و تجارت منصوب کرد، ولی وی پس از مدت کوتاهی از عضویت کابینه استعفا کرد.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی‌های تاریخ.
پیرنیا در انتخابات دوره سوم مجلس شورای ملی در تهران کاندید شد و موفق به کسب آرای بیشتری شد. وی از نخستین روز افتتاح مجلس در چانه عین‌الدوله دارای همان سمت بود. او در همان سال در کابینه حسن مستوفی وزیر معارف و اوقاف شد و در 1338 در کابینه میرزا حسن خان مشیرالدوله مقام وزارت مشاور گرفت. وی در دوره چهارم مجلس شورا که در تیر 1300 افتتاح گردید، از تهران به نمایندگی انتخاب شد و در تمام آن دوره که در 30 خرداد 1302 اختتام پیدا کرد، ریاست مجلس شورای ملی را بر عهده داشت. در دوره پنجم نیز کماکان از تهران به وکالت مجلس شورای ملی انتخاب شد و به ریاست مجلس رسید. در همین دوره پنجم بود که سلطنت از احمدشاه قاجار به رضاخان پهلوی تغییر پیدا کرد. در دوم فروردین 1303 جلسه علنی مجلس شورای ملی برای اعلام جمهوریت تشکیل شد. عده زیادی از روحانیان و اصناف در میدان بهارستان اجتماع کردند تا
مخالفت خود با جمهوری سردار سپه را اعلام کنند. در نتیجه بین مردم و نظامیان زد و خورد شدیدی روی داد. بسیاری از مردم مصدوم و مجروح یا حتی مقتول شدند و جلسه مجلس بدون اخذ نتیجه تعطیل شد. مؤتمن الملک رئیس مجلس به سردار سپه نسبت به ضرب و شتم مردم شدیداً اعتراض کرد و نظم مجلس و بهارستان را بر عهده خود دانست و سردار سپه را تهدید کرد. سردار سپه اظهار کرد که امنیت مملکت با اوست و به وظیفه خود عمل کرده است. مؤتمن الملک دستور داد که زنگ جلسه را بنوازند تا تکلیف سردار سپه را تعیین کند. با شفاعت عده‌ای از نمایندگان از جمله مشیرالدوله بین سردار سپه و مؤتمن الملک سازش و تفاهم به وجود آمد و سردار سپه از عمل خود معذرت خواهی کرد. در 15 مهر 1304 طبق عرف مجلس انتخاب هیئت رئیسه مجلس پنجم انجام گرفت و مؤتمن الملک به ریاست مجلس انتخاب شد، ولی در همان روز وی این منصب را نپذیرفت و استعفا کرد. بعد از آن او را چندین بار به ریاست مجلس انتخاب کردند، ولی او هر بار یا نپذیرفت و یا استعفا داد. مؤتمن الملک با تغییر سلطنت مخالفتی نداشت و اگر مخالفتی هم داشت بیشتر به جهت تغییر کردن قانون اساسی بود. مؤتمن الملک در دوره رضاشاه نخست وزیر نشد. او در دوره رضاشاه معمولاً از مسئولیت گرفتن شانه خالی میکرد، چرا که آدم محتاطی بود. در 18 مرداد 1321 پس از استعفای نخستین کابینه علی سهیلی، اکثریت نمایندگان دوره 13 رأی به نخست وزیری او دادند، ولی وی زیر بار مسئولیت نرفت. در اوایل بهمن 1324 وی مجدداً از طرف نمایندگان مجلس نامزد نخست وزیری شد و 51 نفر از نمایندگان به او ابراز تمایل کردند، اما رقیب وی احمد قوام با 2 رأی اضافی نخست وزیر شد. سرانجام حسین پیرنیا مؤتمن الملک در روز 9 شهریور 1326 در 73 سالگی درگذشت و در آرامگاه خانوادگی در امامزاده ساله تجریش دفن گردید. از شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم که شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. تا برنامه آینده همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
از وقتی همسن پسر بابا بودم، نه همسن دختر بابا بودم، بابا روز عید همیشه به هم میگفتش لباسای نو تو بپوش، میخوای بریم جشن و عید دیدنی. جشن و عید دیدنی؟
بابا هم گفته روز عید نانو داداش هم میبره جشن، که خبر نم خوش بودشه کلی هم جشن کنی.
امروز حتما به ما و بچه ها خیلی خوش میگذره. جشن 10 کیلومتری عید قدیری خاطره شیرین رو به یاد موندنی میشه.
تونی 10 کیلومتری. علاقمندان جهت مشارکت در برپایی بزرگترین جشن قدیر تاریخ، عدد 2 را به سامانه 3212 ارسال نمایید.
هر که زهور پرسدت رخ بنما که همچنین، هر که زما گویدت بام برا که همچنین، هر که فری طلب کند چهره خود بدونم، هر که زمشت دم زند زور بشا که همچنین، رخ بنما محب چگونه وا شود باز گشا گره گره بند غوا که همچنین، گرز مسیح پرسدت مرده چگونه زنده کرد بوسه بده به پیش او جان مرا که همچنین، رخ بنما
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
ساعت 19:30 دقیقه، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
نشست تخصصی بررسی لایحه عفاف و حجاب با حضور برخی بانوان صاحب نظر در خانه ملت.
معرفی 50 اثر علمی در حوزه‌های علوم انسانی و اسلامی در